ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در نخستین ساعت‌های بعد از ظهر روز دوشنبه 29 خرداد 1402 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمد می‌گویم. در این مجله هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان تا کنون، اما ابتدا مطابق هر مجله دیگر مرور می‌کنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم مهدی طاهباز.
بابک سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان موضوع فیش جعلی حج را کذب محض خواند و انتشار این خبر در برخی رسانه‌های حکومتی را دروغ پراکنی و اجرای پروژه تخریب منتقدان توصیف کرد. روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بدون نام بردن صریح از مولوی عبدالحمید مدعی شده بود که او قصد داشته با استفاده از فیش جعلی عازم سفر حج شود. دفتر مولوی عبدالحمید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی اجازه نداد او و نزدیکان و محافظانش به سفر حج بروند، نوشته است که حتی انتشار این خبر هم باعث شده رسانه‌های حکومتی به تهمت و افترا روی بیاورند. در پی انتقادهای صریح مولوی عبدالحمید در ماه‌های اخیر، فشار بر او و اطرافیانش افزایش یافته است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه بحران کمبود دارو همچنان ادامه دارد و اقدامات مؤثری برای حل آن انجام نشده، هشدار داده که اکنون نوبت به کمبود تجهیزات پزشکی رسیده است. تازه‌ترین گزارش کمیسیون بهداشت درباره وضعیت دارو روز دوشنبه در صحن مجلس قرائت شد و جلیل میرمحمدی نایب رئیس این کمیسیون گفت بیماران در حال مرگند.
والله بیمار داره میمیره، بیماران به خاطر نرسیدن دارو و تجهیزات پزشکی دچار آسیب غیر قابل برگشت میشن، مریض ها سردرگمن.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت که در مجلس حضور داشت گفت برای حل موضوع و هماهنگی بین بخش ها یک قرارگاه تشکیل شده است. در خبر دیگر، روزنامه پیام ما با اشاره به اینکه آلودگی رودخانه ارس به مواد رادیواکتیو و فلزات سنگین دیگر قابل انکار نیست، افزایش بیماری‌های مانند سرطان در بین حاشیه نشینان این رودخانه در شمال غربی ایران را نگران کننده خواند. این روزنامه از نیروگاه هسته‌ای متسامور در ارمنستان به عنوان بزرگترین آلاینده ارس نام برده و منشأ فلزات سنگین در این رودخانه را هم ترکیه، جمهوری آذربایجان و معدن سنگون در ایران ذکر کرده است. در سالهای گذشته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره آلودگی رادیواکتیو در این رودخانه را بازی سیاسی خواندند، اما به نوشته پیام ما، افزایش بیماری‌ها و همچنین پایش‌های مأموران انرژی اتمی و وزارت نیرو نشانه‌ای از نگرانی است. چند ماه پیش نیز فصلنامه مطالعات مرزی متعلق به مرزبانی جمهوری اسلامی افزایش سرطان‌های مختلف در این منطقه را تایید کرده بود. اما یک روز پس از افشاگری یک فعال رسانه‌ای درباره اجاره صدها هکتار موقوفه به عروس رئیس سازمان اوقاف به مبلغ 1,000,000 تومان، خانواده متولی این موقوفه این موضوع را تایید کرد. ابوالفضل امینی‌ها فرزند متولی حسینیه امینی‌ها در قزوین به خبرگزاری ایلنا گفت این موضوع صحت دارد و در سال‌های گذشته این خانواده برای مسکوت گذاشتن موضوع تحت فشار بوده است. بنابر افشاگری وحید اشتری، فعال رسانه‌ای، یک موقوفه 150 هکتاری به همراه یک دامداری با 1,000 رأس دام با اجاره بهای ماهانه 1,000,000 تومان به عروس مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف واگذار شده. سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تایید این موضوع آن را به دوره قبل از ریاست مهدی خاموشی مرتبط دانسته است. و دست آخر اینکه دانشجویان دست کم 12 دانشگاه در ایران روز یکشنبه طی بیانیه‌هایی از دانشجویان معترض دانشگاه هنر تهران حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه‌ها همچنین به مقام‌های حکومتی نسبت به پیامد قدرت گرفتن حراست و نیروهای امنیتی و ایجاد فضای پادگانی در دانشگاه‌ها هشدار دادند. هفته گذشته از روز چهارشنبه شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران به تأکید حراست و مدیران دانشگاه مبنی بر اجباری شدن نعه با برپایی تحصن اعتراض کردند، اما با سرکوب خشن نیروهای حراست روبرو شدند. در جریان اعتراضات روز شنبه در دانشگاه هنر بیش از 10 دانشجوی دختر و پسر با خشونت بازداشت و توسط یک ون به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بابک
سپاس از مهدی طاهباز، خبرها رو شنیدیم و حالا موضوعات این مجله. مذاکرات وزیر خارجه آمریکا در چین پس از دوره‌ای سردی و تنش در روابط میان پکن و واشنگتن، مذاکراتی که صریح و سازنده توصیف شده است. سفر دوباره وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عمان و قطر و ادامه رایزنی‌های با واسطه برای رسیدن به توافقی احتمالی با آمریکا. رهبران گروه‌های جهادی فلسطین در ایران، حضور تقریبا همزمان رهبران حماس و جهاد اسلامی. آیا تهران به دنبال نفوذ کامل بر گروه‌های ستیزه‌جویی فلسطینی است؟ همراه گزارشی درباره تصویب کلیات لایحه مربوط به حجاب در مجلس و خبرهای ورزشی. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه باشید. وزرای امور خارجه ایالات متحده و چین که عصر دیروز در پکن با یکدیگر دیدار و درباره اختلافات دو کشور از مسئله تایوان گرفته تا امور تجاری با هم گفتگو کردن، هر دو پس از این دیدار مذاکرات را صریح و سازنده توصیف کردند و گفتند قرار است گفتگوها به زودی در واشنگتن نیز ادامه پیدا کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از اردشیر طیبی.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه 28 خرداد وارد پکن شد و در نخستین گام با همتای چینی خود دیدار کرد. او نخستین دیپلمات ارشد آمریکایی است که در 5 سال گذشته به چین سفر می‌کند. این سفر در حالی صورت گرفته که فهرست بلندبالای اختلافات بین دو اقتصاد بزرگ جهان باعث شده که امید چندانی برای دستیابی به موفقیت‌های چشمگیر برای حل این اختلافات وجود نداشته باشد. کمی پس از دیدار وزیران خارجه آمریکا و چین در پکن، وزارت خارجه آمریکا گفتگوهای این دو را صریح، قاطع و سازنده توصیف کرد و از توافق برای دیدار دوباره آنها در واشنگتن خبر داد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه 28 خرداد اعلام کرد که آقای بلینکن چنگانگ را دعوت کرده که به واشنگتن سفر کند و این دو در مورد انجام چنین دیداری در یک تاریخ مناسب توافق کردند. پیشتر و قبل از سفر به چین نیز آقای بلینکن با گفتگو به منظور کاهش خطر سوء برداشت و محاسبه اشتباه بین دو کشور تاکید کرده بود. به گفته آقای بلینکن، دو کشور چین و آمریکا می بایست روابط باز و قدرتمند بسازند و با مدیریت مسئولانه این ارتباط چالش‌های مشترک را به بحث بگذارند و از سوء برداشت و اشتباه محاسباتی اجتناب کنند. رسانه‌های دولتی چین نیز پس از این دیدار گزارش دادند که پکن قصد دارد یک رابطه باثبات، قابل پیش‌بینی و سازنده با واشنگتن برقرار کند. این رسانه‌ها افزودند که وزیر خارجه چین نگرانی‌های این کشور درباره منافع خود از جمله موضوع تایوان را در این دیدار برجسته کرده است. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نحوه دست دادن وزیر خارجه چین و نحوه استقبال او از همتای آمریکایی‌اش آمدانه سرد بود. اما با این حال طرفین 5.5 ساعت با یکدیگر در جلسه بودند و سپس شام را نیز با هم خوردند. از محورهای اصلی اختلافات واشنگتن و پکن می توان به روابط تجاری، وضعیت تایوان و هنگ کنگ، اوضاع حقوق بشر در چین، حضور نظامی این کشور در دریای جنوب چین و حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد. مناسبات چین و آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تیره تر شد و دولت جو بایدن نیز علاوه بر حفظ تعرفه‌های سنگین و گسترده دولت ترامپ بر واردات کالاهای چینی، تلاش کرده همکاری‌های امنیتی و نظامی با متحدان آمریکا برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین در اقیانوس آرام و هند را توسعه دهد.
از سفر وزیر خارجه آمریکا به چین می‌شنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
گزارش‌های رسانه‌های ایران حاکی از سفر قریب الوقوع حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای عمان و قطر است. این سفرها در حالی قرار است انجام شود که منطقه خاورمیانه شاهد تحولات سریع است. از جمله 3 هفته پیش سلطان عمان در تهران بود و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرد. همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس، هم اکنون همراه ما هست. ایلیا، چه خبرهایی از برنامه سفر پیش روی آقای امیر عبداللهیان به عمان منتشر شده؟
بله بابک، سفرهایی که امروز قرار از آغاز بشه، سفرهای امیر عبداللهیان به عمان و قطر، خب فراتر از اهمیت روابط دو جانبه، اهمیتش به مسائل منطقه و بین‌المللی حتی برمیگرده، چرا که اینطور که رسانه‌های منطقه‌ای گزارش کردن، هم قطر و هم عمان در میانجیگری میان ایران و آمریکا دارن نقش ایفا میکنن، میانجیگری که در نهایت ممکنه به کاهش تنش‌ها بشه. اینطور که العربی الجدید نوشته در گزارش که در مورد سفر آقای امیر عبداللهیان، سفر آتش به عمان نوشته، خب این سفر بعد از 3 هفته از سفر سلطان عمان به تهران صورت میگیره، سفری که در اون با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد و بنابر برخی گزارش ها آقای حسن بن طارق سلطان عمان حامل پیامی از سوی ایالات متحده به مقام های ایرانی بود. همچنین مذاکرات بنابر گزارش این روزنامه نقل از منابع خودش، مذاکرات ایران و آمریکا که در عمان در جریان بود طی ماه‌های گذشته، دیگر مذاکرات غیر مستقیمی نیست و به طور مستقیم داره انجام میشه، یعنی هیئت‌ها در یک اتاق هستن و رو در رو با حضور هیئت عمانی در حال گفتگو هستن. به نوشته این روزنامه، عمان تضمین‌هایی داره میده به دو طرف برای یک توافق موقت میان ایران و ایالات متحده آمریکا که به احتمال زیاد بنابرش این روزنامه تبادل زندانیان در مقابل آزاد کردن بخشی از اموال توقیف شده ایران بخشی از این توافق خواهد بود.
و خب میدونیم که صحبت شده که این سفر همچنین شامل سفر به قطر هم بشه که اون کشور هم در مذاکرات معمولا چند جانبه و همینطور با واسطه ایران با کشورهای مختلف نقش داره و غیر از اون هم روابط ایران و جمهوری اسلامی خیلی ویژه بوده در سالهای اخیر. درباره اهمیت اون سفر چه میدونیم؟
بابک، خب قطر همطور که در روابطش با ایران اشاره کردید، طی سالهایی که کشورهای خلیج فارس، بعضی از کشورها به ویژه عربستان و امارات، رابطه خودشون با قطر قطع کرده بودند و به نوعی این کشور منزوی شده بود در این حوزه، ایران یکی از کشورهایی بود که رابطه‌اش رو با قطر حفظ کرد و یک راهی برای عمان بود، برای بخش برای قطر بود برای انتقال کالا و همچنین روابط سیاسی. خب این روابط گسترده تر هم شد در تحولات اخیر، در آشتی‌هایی که بین کشورها از جمله آشتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ایجاد شد، این کشور خب نزدیک‌تر شد به ایران. الان قبل از این سفر روز گذشته آقای امیر عبداللهیان با وزیر خارجه عمان، با وزیر خارجه قطر تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگوها هم به مسئله مذاکرات میان ایران و آمریکا اشاره شد، مذاکرات که به واسطه قطر و عمان داره انجام میشه، و هم به مسئله تبادل زندانیان. از این رو باز هم پیش بینی میشه در این سفر علاوه بر مسئله دو جانبه و مسائل منطقه، مسئله روابط میان تهران و واشنگتن هم مطرح بشه و در زمینه آزادی زندانیان و مسئله آزاد شدن بخشی از اموال ایران هم گفتگو بشه. همچنین رسانه‌های عربی گزارش دادن ممکن هست، اینطور که از منابع آگاهشون گزارش دادن، ایران بپذیره در میانجیگری‌هایی که دارن قطر و عمان می‌کنن، بپذیره بخشی از محدودیت‌ها به فعالیت‌های اتمیش بازگرده.
سپاس از ایلیا جزائری که ما رو در جریان تحولات مربوط به سفر قریب الوقوع وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عمان و قطر قرار میداد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
رسانه‌های ایران از حضور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس همراه هیئت بلندپایه این گروه در تهران خبر میدن. گروه حماس کنترل نوار غزه رو در دست داره. سفر آقای هنیه در تهران تقریبا همزمان شده با حضور زیاد نخاله و تعداد دیگری از رهبران گروه جهاد اسلامی، دیگر گروه فلسطینی در تهران، که در روزهای اخیر دیدارهایی با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله رهبر و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور داشتن. درباره این تحولات با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب گفتگو میکنیم. آقای صدرزاده، مدتی بود که گفته میشد گروه حماس با جمهوری اسلامی به نوعی فاصله گرفته، حالا شاهد این هستیم که رهبرانش در تهران هستند. به نظر شما اتفاقات تازه‌ای افتاده، به خصوص که سفر آقای هنیه همزمان هست با سفر زیاد نخاله و حضور رهبران گروه جهاد اسلامی که میتونن به نوعی رقیب حماس باشن؟
کاملا درسته، این دوتا گروه با هم دیگه رقیب هستن، جهاد اسلامی و حماس، و متحد واقعی ایران در بین فلسطینی ها جهاد اسلامی نه حماس. چون همطور که میدونین حماس بعد از اختلافاتش با بشار اسد اصلا جهتشو تغییر داد، رفت به طرف ترکیه، از ایران هم دور شد، ولی این اواخر دوباره با سوریه رابطهش خوب شده و ظاهرا ایران در روزهای اخیر سعی میکنه که تبلیغات رو علیه اسرائیل تشدید بکنه. و جالب این است که در ملاقات نمایندگان جهاد اسلامی به آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای به اصطلاح پیشبینی مرگ اسرائیل و یا نابودی اسرائیل رو خیلی کوتاه‌تر کرده بود. در حدود 7 سال قبل گفته بود 25 سال دیگه اسرائیل از بین خواهد رفت. در ملاقات با جهاد اسلامی خامنه‌ای گفتش که 5 سال دیگه 80 سالگیشو اسرائیل نخواهد دید. بعد از طرف دیگه خبرها از ایران میرسه که بنرها و تبلیغات علیه اسرائیل افزایش پیدا کرده و به خاطر میارید که همزمان با افتتاح سفارت ایران در ریاض، ایران موشک مافوق صوتش رو به اصطلاح رونمایی کرد که رویش شعار عبری نوشته بود که 400 ثانیه تا اسرائیل فاصله خواهد داشت. همه اینها نشون میده که ایران داره سعی میکنه که تبلیغات رو علیه اسرائیل تشدید بکنه، احتمالاً در پی اینه که بین حماس و جهاد اسلامی هم یک نزدیکی هایی به وجود بیاره. به همین علت حضور این دو همزمان در تهران خیلی پرمعنی است و به همین علت مقامات اسرائیلی هم حدس زدن که این مسائل باعث خواهد شد که احتمالاً گروه های رادیکال رادیکال فلسطین مبارزشون رو تشدید بکنه.
به نظر شما آقای صدرزاده چگونه جمهوری اسلامی تونسته به نوعی بار دیگر حماس و همراه خودش بکنه؟ آیا در واقع این تحولاتی که در منطقه هم رخ داده میان عادی سازی روابط ایران و عربستان مثلا میتونه نقش داشته باشه، یا همینطور بازگشت بشار اسد به نوعی به کشورهای عربی و پذیرش حکومت سوریه؟
این کاهش تنش یا اون چیزی که ایران نمایش میده در نزدیکی با عربستان سعودی، حرف شما درست هست، رابطه مستقیم داره با این عملیات ضد اسرائیلی که داره ایران انجام میده. چون ظاهرا برای بعضی ها سوء تفاهم پیش اومده بود و یا اینکه فکر میکردن که با نزدیکی ایران به عربستان سعودی و با توجه به اینکه چین متحد واقعی ایران حماس محمود عباس رو به حضور پذیرفته و عملاً به اصطلاح اون راه حل‌های هم حماس و هم جهاد اسلامی روش خط قرمز کشیده و اون راه محمود عباس رو برای فلسطینی ها چین تعیین کرده، ایران برای اینکه این رفع اتهام رو از خودش بکنه یا اینکه این نمایش رو بده که هیچ تغییری در سیاست ضد اسرائیلی ما انجام نشده، این دوتا رو به تهران دعوت کرده و سعی میکنه که نمایش بده که در بر همون پارچه میچرخه و ما از رادیکالیتیمون دست بر نخواهیم داشت. به خصوص این که روزنامه های عربستان سعودی هم مینویسن که علی رغم نزدیکی عربستان به ایران، عربستان در پی اون برنامه درازمدتش، یعنی در حقیقت کاهش تنش با اسرائیل در پیش هست. همه اینها نشون میده که ایران در پی این هست که اختلافات این دوتا گروه حماس و جهاد رو کمتر کنه، ظاهرا بره پای این که اینها دست به یه فعالیت های بزنن. حماس هم در یک مصاحبه با الجزیره آقای هنیه گفته بود که اختلافات ما با تهران حل شده، تهران به ما یک سال و نیم گذشته به ما 70 میلیون دلار داده و بعید نیست که هر دو گروه هم که الان در تهران هستن برای دریافت کمک های مالی هم سعی میکنن با همدیگه رقابت بکنن در تهران.
آقای صدرزاده اگه بتونید خیلی کوتاه بگید، به این ترتیب میتونیم بگیم به نوعی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه دست بالاتری رو در منطقه در منازعش با اسرائیل پیدا بکنه، مجموع اتفاقات در قالب اون توافقی هم که گفته میشه به دنبالش هست با آمریکا پیدا کنه؟
دست بالا که نمیشه گفت، ولی میخواد این به اصطلاح برداشت رو خط رو فقط باطل روش بکشه که شما تصور نکنید که ما در اثر این کاهش تنشی که در پیش داریم در سیاست ضد اسرائیلمون هیچ گونه تخفیفی قائل نخواهیم شد و ظاهرا این سیاست ضد اسرائیلی ایران جزء اساس تغییرناپذیر جمهوری اسلامی است.
سپاس از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب. کلیات لایحه عفاف و حجاب روز یکشنبه دیروز در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد. با این همه جدال و اختلاف نظر در مورد آن و همینطور موضوع حجاب در جامعه ایران به شدت ادامه دارد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
طرح جامعه حجاب و عفاف، فشارهای شدید امنیتی و حکومتی که حیاتش را به حجاب گره زده و همزمان زنان و دخترانی که دیگر تن به حجاب اجباری نمی‌دهند و حالا هم خبر تصویب کلیات لایحه حجاب و عفاف. محمد تقی نقدلی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 28 خرداد اعلام کرد که اعضای این کمیسیون به شرط رفع عیوب و اشکالات لایحه عفاف و حجاب در زمان بررسی جزئیات با کلیات آن موافقت کردند. در این میان اما حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با سایت دیدبان ایران تاکید کرد که مخالفان حجاب در لباس خودی ظاهر شدند و نمیخواهند در این زمینه به قانون برسیم و این لایحه را به ناکجا آباد فرستادند. آقای جلالی از تصویب طرح حجاب و عفاف با قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی در روز 23 خرداد انتقاد کرد. به گفته او تعداد طرح‌های یک فوریتی در مجلس بسیار زیاد است و حالا تصویب نهایی این طرح به عمر این مجلس قد نمی‌دهد. آقای جلالی در این مصاحبه همچنین به رویکرد رئیس مجلس نسبت به لایحه حجاب و عفاف هم اشاره کرد و گفت آقای قالیباف می‌خواهند مخالفان و موافقان بر سر هم بزنند و ایشان آقای خودشان را بکنند. این نماینده مجلس درباره کسانی که به لایحه عفاف و حجاب هم حمله می‌کنند گفت بیشتر آنها متن لایحه را نخواندند و افراد دغدغه‌مند و دلسوز معترض به لایحه نمی‌دانند که دارند در زمین دشمن بازی می‌کنند. اختلاف بر سر لایحه حجاب و عفاف میان حامیان حکومت هم بسیار چشمگیر است. برخی از حامیان دولت به ویژه تندروها معتقدند این لایحه به گسترش بی‌حجابی منجر خواهد شد و در مقابل برخی هم خواستار تجدید نظر حکومت در این لایحه و سختگیری‌هایش درباره حجاب اجباری شدند. اما علارغم همه این انتقادهای گسترده، چه مخالف چه موافق، دولت ابراهیم رئیسی سرانجام 9 خرداد ماه این لایحه را به مجلس ارائه کرد. داستان حجاب و طرح حجاب و عفاف اما به کجا ختم می شود؟ آیا جمهوری اسلامی می تواند به سیاست واحدی درباره حجاب اجباری برسد؟ سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی و فعال حقوق زنان در همین باره.
مسئله حجاب رو این روزها باید از چند محور دید. بحث اینه که جمهوری اسلامی با حجاب مشروعیت پیدا کرده ولی الان میبینه که بقای خودش در خطره و چاره‌ای نداره جز این که به طرفداران خودش هم از طرفی بگه که من ساکت نشستم و کوتاه هم نیومدم، ولی در این حال باید از بحث حجاب کوتاه بیاد به خاطر اینکه در این حال که مشروعیتش رو از دست داده، داره بنیان خودش، بقای خودش رو هم از دست میده و حجاب میتونه کاملا موجب به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی بشه. از طرفی حکومت دیگه پایگاه اجتماعی هم نداره، مرجعیتی بین حتی خانواده‌های مذهبی هم نداره، برای همین نمیتونه مثل گذشته کاری از پیش ببره. ما در این حال سرپیچی و مقاومت مدنی مردم رو میبینیم که خیلی بیشتر از سختگیری و سرکوب حکومت شده. همراهی مردان و زنان یک نیروی دوچندان به زنان و به مردم داده. این هم مسئله‌ای که نباید چشم پوشی بکنیم. جمهوری اسلامی نمیخواد در این حال این واقعیت رو هم بپذیره. من با کسی در داخل ایران صحبت میکردم، میگفت زنان نوع جدیدی از مبارزه را آغاز کردن و از شهریور پارسال تا امسال جامعه به اندازه 10 سال متولد شده. بنابراین جمهوری اسلامی هر چقدر که تلاش بکنه که قوانین جدید بذاره، اما در نهایت باید بپذیره که از زنان شکست خورده.
در روزهای اخیر و با بالا گرفتن جنگ تن به تن بر سر حجاب اجباری، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نیز گفت که حجاب را به زور نمیتوان به مردم تحمیل کرد. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان نیز متن لایحه موسوم به حجاب و عفاف و مجازات‌های در نظر گرفته شده در آن را هم ناقص حقوق شهروندی زنان بی حجاب و قانون اساسی دانست و خواهان لغو قانون حجاب اجباری شد. از سوی دیگر اما روز یکشنبه 28 خرداد ما روزنامه کیهان بدون ارائه هیچ مدرکی مخالفت زنان ایرانی با حجاب اجباری را پروژه بهائیت خواند. این ادعا در حالی است که جمهوری اسلامی ایران آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن دهه هاست که در کشور با فشارها و تبعیض‌های گسترده و حتی حکم اعدام روبرو هستند.
و در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از کارت زرد مجلس ایران به وزیر ورزش و قهرمانی اسپانیا در لیگ ملت‌های اروپا میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. حمید سجادی وزیر ورزش ایران از نمایندگان مجلس کارت زرد گرفت. در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان سوال نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان در خصوص علت بی‌عدالتی‌ها در توزیع زیرساخت‌ها، امکانات ورزشی و کوتاهی در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و وعده‌های اعلام شده وزیر در خصوص ساخت تأسیسات ورزشی با 63 رأی موافق، 146 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند و سجادی کارت زرد دریافت کرد. مهدی مافی به مدال نقره مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی جهان رسید. مافی در دسته فوق سنگین و در حرکت اسکوات اولین مدال ایران رو در روز پایانی مسابقات به دست آورد و روی سکوی دوم ایستاد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران از رسیدن به فینال رقابت‌های قهرمانی جهان باز موند. تیم ملی ایران که پیشتر و با رسیدن به نیمه نهایی این رقابت‌ها موفق به کسب سهمیه پارالمپیک پاریس شده بود، در نیمه نهایی مقابل بریتانیا قرار گرفت و 64-44 شکست خورد. در دیگر دیدار نیمه نهایی هم آمریکا از صد هلند گذشت و فینالیست شد. به این ترتیب ایران و هلند بازی رده‌بندی را برگزار می‌کنند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در دوره قبلی رقابت‌های قهرمانی جهان چهارم شده بود. تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان مسابقات لیگ ملت‌های اروپا شد. در فینال این رقابت‌ها اسپانیا به مصاف کرواسی رفت و در 90 دقیقه به تساوی بدون گل رسید. در وقت‌های اضافه هم توپی از خط دروازه‌ها رد نشد تا کار به ضربات پنالتی بکشه. در پنالتی‌ها اسپانیا 5-4 کرواسی رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. این اولین قهرمانی اسپانیا در رقابت‌های بین‌المللی پس از 11 سال بود. آخرین عنوان قهرمانی اسپانیا در مسابقات یورو 2012 بوده. کرواسی که نایب قهرمان جام جهانی 2018 و مقام سوم جام جهانی قطر 2022 رو کسب کرده، باز هم دستش از جام قهرمانی کوتاه موند. صحبت‌های لوئیس دلافونته سرمربی اسپانیا رو بعد از قهرمانی تیمش بشنویم.
این قهرمانی خیلی برامون خاصه. ما شاید با زیر 19 ساله ها و زیر 21 ساله هامون عنوان کسب کردیم، ولی با تیم بزرگسالانمون از سال 2012 قهرمانی نداشتیم. واسه همین این خیلی خاصه برامون. این یه تورنمنت سخته و بازی با تیم‌های قدرتمند اصلا کار آسونی نیست. ما تیم‌هایی مثل پرتغال، ایتالیا و کرواسی رو شکست دادیم و خیلی خوشحالیم. فکر می‌کنم این شروع برگشتن به روزهای اوجه.
در دیدار رده‌بندی هم ایتالیا 3-2 هلند رو شکست داد و سوم شد. مکس فرشتاپن فاتح مسابقات گرندپری فرمول 1 کانادا شد و با کسب 41مین پیروزی دوران حرفه‌ایش به رکورد آیرتون سنا، یکی از بهترین رانندگان فرمول 1 که در سال 1994 در 34 سالگی در پیست ایمولا کشته شد، رسید. پس از راننده هلندی ردبول فرناندو آلونسو و لوئیس همیلتون دوم و سوم شدند. فرشتاپن 25 ساله حالا تنها 4 راننده در مجموع بردها رو پیش روی خودش داره: آلن پروست، سباستیان فتل، مایکل شوماخر و لوئیس همیلتون. همچنین ردبول هم 100مین بردش در مسابقات فرمول 1 رو جشن گرفت و به جمع 100تایی‌ها پیوست. تنها فراری، مکلارن، مرسدس و ویلیامز تعداد بردهای بیشتری از ردبول دارند. با توجه به اینکه ردبول از سال 2005 وارد مسابقات فرمول 1 شده، با 100 برد رکورد بزرگی رو به ثبت رسونده. آدریان نیویی، یکی از مدیران فنی ردبول و مغز متفکر این تیم، هم 200مین برد در فرمول 1 رو تجربه کرد. نیویی رو میشه بزرگترین طراح فنی تاریخ فرمول 1 دونست. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و با شنیدن خبرهای ورزشی هم تقریبا به لحظات پایانی مجله نیمروزی امروز رادیو فردا میرسیم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید، از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا و همینطور اپلیکیشن‌های رادیو فردا میتونید هر لحظه با رادیو فردا باشید. امیدوارم که لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید. من بار دیگر در طول روز همراه شما خواهم بود.